سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و صنفی درسی اختصاص یافته است، اما پیش از آن میپردازیم به مطالب خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که از طالبان میخواهد که تجهیزات نظامی بجا مانده از آمریکا در افغانستان را پس دهد. ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در یک سخنرانی در جمع هوادارانش گفت که میلیاردها دلار از دارایی های اردوی آمریکا به طالبان داده شده است. او افزود که از افغانستان پول پس نمیخواهد، اما تاکید کرد که خواهان تجهیزات نظامی است. او گفت:
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ما کلی اردو را بازسازی خواهیم کرد. آنها یعنی اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند. آنها بخش زیادی از تجهیزات اردو را به دشمن دادند. آیا میدونید که ما سالانه میلیاردها دلار به افغانستان میدهیم؟ بانهای یعنی طالبان میگویم من این پول را نمیخواهم، اما تجهیزات را میخواهم. ترامپ قرار است امروز دوشنبه رسما به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کند. پیش از این اداره سرمافتش خاصی آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر گفته بود که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است. این تجهیزات است که ایالات متحده در اختیار اردوی سابق افغانستان قرار داده بود. حکومت طالبان تا هنوز درباره اظهارات ترامپ اظهار نظر نکرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز از وقوع برف و باران در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. این اداره دیروز با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که بارش باران و برف در ولایت‌های غور، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوگر، میدان وردک، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا و کابل به شمول سالنکارا پیش بینی کرده است. بر اساس پیش بینی این اداره میزان بارندگی بین 15 تا 30 میلی متر و میزان برفباری بین 10 تا 40 سانتی متر خواهد بود. این ریاست همچنان گفته که مناطق مرکزی و سالنگ‌ها شاهد بادهای شدید خواهد بود. سرعت باد در نقاط مختلف بین 50 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. اردوی پاکستان اعلام کرده که 5 مهاجم را در مرز افغانستان و پاکستان کشته است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان ISPR ادعا کرده که این مهاجمان قصد داشتند از طریق منطقه جوب بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند که توسط نیروهای نظامی پاکستان هدف قرار گرفتند. اردوی پاکستان در این اعلامیه بار دیگر اعلام کرده است که از حکومت طالبان در افغانستان می‌خواهد که امنیت مرزهای خود را تأمین کند. در این اعلامیه آمده است که حکومت طالبان باید مسئولیت خود را به درستی انجام دهد و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. حکومت طالبان نیز پیش از این اعلام کرده است که هیچ گروهی اجازه نخواهد داشت که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت کشورهای همسایه استفاده کند. این ادعا در حال مطرح شده است که روی پاکستان هفته گذشته مناطق مرزی زیادی در ولایت کنر را با راکت هدف قرار داده و پیش از آن نیز در پکتیکا عملیات هوایی انجام داده است. این درگیری ها باعث شده که روابط بین پاکستان و طالبان پرتنش شود. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از آزادی 3 گروگان از بند حماس میگوید که این زنان آزاد شده یک دوره بسیار سخت و وحشتناک را سپری کردند. زنان آزاد شده شامل رومی گونین 24 ساله، امیلی دماری 28 ساله و درون اشتاین براخری 31 ساله هستند. بر اساس گزارش ها این سه زن به مدت 481 روز در نزد گروه حماس گروگان بودند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. در مقابل آزادی این گروگان ها اسرائیل حدود 90 زندانی فلسطینی را آزاد می کند. حماس و اسرائیل از روز یکشنبه آتش بس را آغاز کردند. حماس در تاریخ 7 اکتبر 2023 با حمله به اسرائیل حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر را به گروگان گرفت. این حمله بهانه شد برای آغاز حملات اسرائیل به غزه که به گفته مقامات صحت حماس دست کم 47 هزار فلسطینی در آن کشته شدند. حکومت طالبان میگوید که حدود 900 مهاجری افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که تلاش می‌کند زندانیان دیگر نیز آزاد شوند. از سوی دیگر برخی از سازمان‌های حقوق بشری به شمول عفو بین‌الملل از آزار و اذیت و بازداشت افغان‌ها در پاکستان انتقاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان میگوید که 882 مهاجر افغان که با وجود داشتن کارت‌های مهاجرت توسط پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، دوباره از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. بر اساس اعلامیه این وزارت، این افراد در ماه جنوری بازداشت شده بودند و با تلاش‌های آنان دوباره آزاد شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که تلاش‌ها برای آزادی 84 مهاجر افغان دیگر که هنوز در زندان به سر می‌برند ادامه دارد. منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در کراچی، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد بازداشت مهاجرین افغان گفت:
اکثریت این مهاجرین اسناد قانونی دارند. پلیس آنها را از خانه ها و جاده ها بازداشت کرده است. اما در برخی موارد زمانی که بستگان آنها با مهاجرین دیگر به پلیس رشوه دادند، افراد بازداشت شده پس از 2 یا 3 روز آزاد شدند. در این حال کسانی که نتوانستند پول پرداخت کنند از پاکستان دیپورت شدند. تعداد این افراد حدود 150 نفر بود که از اسلام آباد به افغانستان بازگشتند.
سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان فعالیت می کند، بیشتر نگرانی خود را ابراز کرده بود که پلیس پاکستان مهاجرین افغان را مورد آزار و اذیت قرار داده و حتی کسانی که اسناد و کارت های اقامت قانونی دارند بازداشت کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان را به شدت نگران کننده می دانند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه گفته است که سال نو میلادی در اسلام آباد برای مهاجرین افغان با ترس و نگرانی همراه بود، زیرا پلیس در جریان عملیات شبانه صدها مهاجر افغان را مورد آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه قرار داده است. این سازمان از مقامات پاکستان خواسته که افراد بازداشت شده را فوراً آزاد کرده و شرط ارائه اسناد اضافی از سوی مهاجرین قانونی را لغو کنند. با این حال مقامات پاکستانی با وجود این نگرانی ها بازداشت مهاجرین افغان را ادامه دادند. بر اساس آمارهای جدید، حداقل 30 مهاجر افغان که اسناد قانونی نیز داشتند روز شنبه در کراچی بازداشت شدند.
داشته های خبری این برنامه در همین جا به پایان می رسد. حالا هم برنامه زن و زندگی و پس از آن برنامه صنفی درسی را با هم می شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشنسد.
چرا حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمی
تید؟ جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. زنان در برابر خشونت و بدرفتاری های مداوم خانواده تا چی حد گذشت داشته باشد؟
خفه کم کد دسماله در گلون من داخت سر کد لغتا در ایرویم زده فامیل خود ما میگه خودت میبا میزندگی تد.
آیا بجز صبر و گذشت برای حل مشکلات ناشی از خشونت های دوامدار خانوادگی راه حل دیگری هم وجود دارد؟
تغییر نگرش های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر می رسد.
در برنامه کنونی زن و زندگی به این موضوع پرداخته شده است. ما را همراه باشید. میگویند وقتی یک زن عروس یک خانواده می شود، باید در هر حالتی در مقابل ناملایمات، بدرفتاری ها و یا هم بی‌حوصلگی دیگر اعضای خانواده شوهر مکلف است که آماده صبر و گذشت باشد تا مردم نگویند دختر سیال نبود. گفتنی زنان افغان به خاطر استحکام آرامش خانواده، حیثیت و وقار خانواده شوهر و خانواده پدر و عاطفه مادری که در برابر اطفالشان دارند، همواره با هر گونه مشکلات و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی تا حد امکان صبر و گذشت داشته و دارد. اما طوری که دیده می شود، برخی خانواده ها صبر و گذشت زنان را به عنوان نقطه ضعف آنها مورد امتحان و سوء استفاده قرار می دهند. که به گفته مردم این همه رفتارها خشونت‌های خانوادگی علیه زنان پنداشته شده و عواقب بد جسمی، روحی و اجتماعی در پی دارد. لیلما نام مستعار یک تن از زنان افغان که مدت 7 سال می شود به سبب نداشتن فرزند زیر شکنجه و لاتکوب و حتی سوختاندن در خانواده شوهرش رنج می کشد، ولی بنابر توصیه مادر و برادرانش مجبور شده با این همه تلخی های زندگی تا سرحد مرگ صبر و تحمل نماید.
7 سال چه دیگه ملت خوب بکنه این بازه مازه این تقا اوگره بازه ما اوگره یعنی به زخم از زیاد تلت هم قشوچا لکن قشیخ داغ میکنه و این لده دیسم را سوختن هم فای مرز شکایت نکنم بخاطری که مادر دارم بخاطر برارون کن شاو دیونی خواه ملت خوب مگر سی شب روز مشوف کنم ده از زن اوگره.
خشونت های خانوادگی از رایج ترین و عام ترین انواع خشونت علیه زنان در افغانستان است که با استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیت برخلاف خواست و میلشان تعبیر شده است. گفته می شود این خشونت ها می تواند خشونت های مادی، معنوی، فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی، حقوقی و خشونت های فرهنگی و اجتماعی باشد. مایله یکی دیگر از قربانیان این نوع رفتار و یا صبر و گذشت می گوید تا حد امکان در زندگی مشترک زن شوهریشان خودگذری کرده و نخواسته است از شوهر و خانوادهش به خاطر ظلم و شکنجهی که از آنها دیده است به کسی شکایت کند.
عادت 5 سال است که اینم تو تهدید به مرگ میشم پس بیا در آف امید کلگی میگن حیر زندگی کو اما تو مرا مجبور کنن لطو میکد زیاد کار در میگرفت در جانم هر وقت تهدید به مرگ میکد باز میترسیدم دفانه مرا میگفتن که میخ میچکیم در دستای کشیم زیاد جنگ میکد باز دو ماه ملدار شده بودم میگفت سرشکم ازی خیز میزنیم که طفلش از بین برن یک پای ما تکلیف دارن طلاعی ما سودا کردم اما ماش میبی ما گرفتم یک جای خانه گرو گرفتم باز او جام گرفتم خفه کم کد دسمال در گلون من داخت سر کد لغتا در ایرویم زده فامیل خانم ما میگه خودت میبامی زندگی تست.
گاهی نیز وادار کردن زنان به حوصله و گذشت در حالات حساس زندگیشان اتفاق میفتد که آنان مجبور میشوند شخصیت پامال شده و عزت از دست رفتهشان را در گورستان سینه مدفون و به خاطر حیثیت دیگران خاموش بمانند. در این باره قصه ای را از زبان محمدالله یکی از شهروندان افغان بشنوید. محمدالله میگوید یکی از روزها که به خانه اقاربش رفته بود زنی را دید که نشسته و به خاطر برخورد غیر اخلاقی ایوران و خانواده خسرانش می نالید که خیلی دردآور و زشت بود.
ابی یک روز کار چیزی داشتم رفتم که یک شیران خیستم میکنه که چند میشوارم بیخی گم هستم چند سال در اینجا ششتم گزارم میکردیم هرچی سختی که سرم می آمد که همه شوارم نیستم چندین بار هستن از دست ایوار ما که سر ما تجاوز شده خوشوی خود گفتم که نیتر یک مشکلات دارم خوشویم که چیزی جور نشد با مادر خود گفتم میگه نه تیر کن همه گبا بیرون نکو از همی خانه خوب نیست بیشی تحمل که باز گفتن که ما موضوع ما با امرای خانه خود را شریک ساختم همون جا آورده بود بیچاره.
سرایا یک تن از زنان مدافع حقوق زنان میگوید گذشت برای زندگی خوب است اما به حد و اندازه.
گذشت خوب است اما گذشت حد اندازه ای داره. تداوم خشونت و جسارتی رو که طرف مقابل پیدا میکنه برای اینکه خشونت دوام بده علیه خانومش راه حل خوبی نیست و بالاخره این زندگی شیرازش از هم میپاشه و یه خانوم خسته میشه. بسیار از قضایا شده خانوم 35 سال به توصیه خانوادهش پای یک شوهری که رفته بوده به کشورهای غربی نشسته که شوهرش برای کار به کشورهای دیگه رفته بعدن خسرش بالاش تجاوز کرده. خانوادهش که به خاطر داوری مانر خیر از یه قضیه رسمیش نکن در حالی که تجاوز خسور بالای عروسش یک جرم است.
با گفته آگاهان حقوقی، عدم آگاهی تعدادی از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنها در برقراری آرامش فضای امن در خانواده یکی از عوامل عمده زیادروی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر آنان می دانند. شهلا فرید یک تن از حقوقدانان افغان با توضیحات در این مورد.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه، زوج و زوجه، تا بتونن یک خانواده سالم ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر وقت از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در این رابطه حاکم میباشن، در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و یک نوع حق خود میدونه. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید به سلیقه و ذوق مرد باشه، تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه در اسلام چنین چیزی را، نه به حقوق گفته چنین چیزی را. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده اندیشان مساوی تکالیف خود داره.
و اما اسلام و شریعت در مورد تحمیل بدرفتاری و چه بسا خشونت و تجاوز بر زن و وادار کردن او به صبر و تحمل چه حکمی دارد؟ عبدالولی سعادت یکی از آگاهان مسائل دینی در این مورد میگوید: خشونت بر ضد محبت و رحمت بوده و سلامت انسان را از بین می برد و زنان و مردان که اشرف مخلوقاتند، خداوند هیچ گونه خشونت را برای آنها جایز نداده است. وی در ادامه سخنانش افزود:
الله عز وجل می فرماید که ان الله مع الصابرین، الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن، حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل از این حکم هستند و این حوصله به این معنا نیست که در برابر ظلمی که از حدش بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
با گفته آگاهان، خشونت بر زنان با انواع و اقسام خود یکی از پرچالش‌ترین مسائل حیاتی ادبا در افغانستان است. نبود و عدم تطبیق قانون در شرایط فعلی این کشور و رفتن زیر بار عنانات ناپسند یکی از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان است که به گفته این آگاهان تا زمانی که توجه جدی و انسانی با طرح قوانین کلی به این معضله اقدام نشود، این روند کاهش نخواهد یافت. در یک مصاحبه‌ای که با سید اسماعیل هاشمی، ماستر روابط بین الملل، استاد پوهنتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری‌ها انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این رابطه. آقای هاشمی در آغاز صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا خانواده‌ها زمانی که دخترانشان را عروسی می‌کنند، با آنها توصیه می‌کنند که با هر گونه شرایط و ظلم و شکنجه در خانواده خسران نباید صدای خود را بلند بکنند، گفت:
باور به برتر بودن مردان و وظیفه اطاعت زنان ریشه در چنین ساختارهایی دارد، ریشه در باورهای سنتی جامعه دارد. زنان از اینکه آبروی خانواده لکه‌دار شود همیشه در هراس هستند و عوامل منفی دیگه در واقع این هراس در زنها بیشتر توسعه میده و باعث میشه که زنها همچنان در سکوت به سر ببرند. خشونت خانگی در بسیاری از موارد به عنوان یک امر طبیعی در بسیاری از جوامع و در بسیاری از مناطق افغانستان یک به عنوان یک امر طبیعی پذیرفته شده و زنان در چنین شرایطی واقعا احساس تنهایی و بیپناهی می کنند. زنانی که به هر دلیلی گرفتار خشونت میشن، حالا خشونت خانوادگی یا هر نوع خشونت دیگر تجربه می کنند، احساس گناه و احساس ترس از آینده و همینطور نداشتن حمایت‌های لازم برای مسون ماندن از پیامدهای منفی چنین خشونت‌هایی موجب میشه که همچنان در این چرخه خشونت باقی بمانند. یکی دیگه از دلایل اصلی سکوت زن‌هایی که گرفتار خشونت میشن ساختارهای سنتی جامعه است که نقش زنان و مردان در چنین ساختارهایی به شدت محدود میشه. خشونت‌های مختلفی که تجربه کردن، در چنین شرایطی قرار گرفتن، برای رهایی از این وضعیت تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر میرسه که متاسفانه در شرایطی که زنها از کمترین حقوق خود برخوردار نیستن چنین مسائلی فعلا کاملا دور از ذهن به نظر میرسه.
خب آقای هاشمی، تشکر از حضورتان به برنامه. در جامعه افغانستان چی تصوری از دختر خوب و زن شایسته وجود دارد که باعث میشه تا زنان از بیشتر حقوق خود صرف نظر کنند؟
میشه گفت که تصور از یک دختر خوب و همینطور یک زن خوب و شایسته در افغانستان باز هم ریشه در ساختارهای سنتی و تفسیرهای سنتی و تفسیرهای سنتی از دین داره. در چنین چارچوبی زنان معمولاً به عنوان موجوداتی وابسته، مطیع و محجوب تعریف میشن که وظیفه اصلی زنان صرفاً خدمت به خانواده، خدمت به همسر، تربیت فرزندان و جامعه است. این تصور محدود کننده که از طریق نهادهای اجتماعی و نهادهای مذهبی و بسیاری دیگر از عوامل سنتی تقویت میشه، باعث میشه که زنان در جامعه افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود مثل حق تحصیل، حق داشتن شغل و کار و حق تصمیم گیری و همینطور بسیاری از آزادی های فردی خودشان محروم شوند. ترسی از طرد اجتماعی و همینطور حفظ آبروی خانواده یکی از عوامل دیگه است که زن را در جامعه افغانستان مجبور به پذیرش نقش‌های سنتی می‌کند. در چنین وضعیتی این تصورات محدود کننده نه تنها به زنها آسیب می‌رساند، بلکه مانع بزرگی بر سر راه توسعه و همینطور پیشرفت جامعه به شمار میره. تصورات محدود کننده از زنها در جامعه افغانستان همینطوری که گفتیم بیشتر ریشه های سنتی داره و وقتی که نیمی از جمعیت از فرصت های برابر محروم شوند، جامعه ما از نیمی از پتانسیل و انرژی خودش برای پیشرفت و توسعه و ترقی محروم میشه. این محدودیت ها منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نابرابری های اجتماعی و همینطور تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه میشه. در چنین صورتی به چرخه فقر و محرومیت در جامعه دامن زده میشه و از ایجاد یک جامعه پویا و یک جامعه خلاق و مبتکرانه جلوگیری صورت میگیره. ما نیازمند تغییر عمیق در نگرش ها و ساختارهای اجتماعی جامعه خود هستیم. این تغییر تنها با تلاش های مشترک زنان و مردان در جامعه و همینطور دولت ها و سازمان های مدنی و رسانه ها و سایر اقشار جامعه صورت میگیره و امکان پذیره. مشارکت فعال مردان در چنین فرایندی بسیار مهمه، زیرا تنها زنها متضرر چنین وضعیتی نیستند. اگر زنان در جایگاه واقعی خود در جامعه قرار نگیرن، مطمئنن یکی از اقشاری که بیشترین ضرر متوجه آنها میشه خود مردان هستن که متضرر میشن از شرایطی که در چنین شرایطی زنها از حقوق و آزادی های لازم برخوردار نباشن. و همینطور تغییر قوانین و تقویت آموزش و ترویج ارزش های برابری جنسیتی از جمله از مهمترین گام هایی است که میشه در این راستا برداشت.
بله، خب زنانی که در همچو شرایط سخت و خشونت بار زندگی می کنند، این اعمال خشونت آمیز چی تاثیراتی به سلامت روان و جسمشان میگذارد؟
چنین شرایطی به طور مستقیم بر سلامت روان و جسم زنها تأثیر عمیقی میگذاره. احساس بیارزشی، احساس گناه و همینطور ناامیدی از عواقب روانی چنین محدودیت هاییست. خشونت خانوادگی و همینطور آزار جنسی و ازدواج های اجباری از عواقب بسیار دردناک چنین محدودیت هاییست که آسیب های جسمی و روانی شدیدی به همراه داره. علاوه بر چنین مواردی، محدودیت های اجتماعی از جمله محدودیت در دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، اشتغال و بسیاری از موارد دیگه باعث میشه که زنها از بسیاری از فرصتهایی که میتونه برای یک زندگی خوب برای اونا مهم باشه محروم شود و چنین مسائلی در واقع بر سلامت روان و جسم زنها تأثیرات بسیار عمیق و منفی میگذاره. تبعیض جنسیتی و فقر به عنوان عوامل تشدید کننده چنین مشکلاتی عمل میکنه. زنان فقیر و محروم از خدمات بهداشتی بیشتر در معرض بیماری ها و همینطور عوارض بیماری ها قرار دارن. این محدودیت ها باعث کاهش بهره‌وری و همینطور افزایش هزینه‌های بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی در جامعه میشه. ما نیاز داریم که به تلاش های جامع و همه جانبه آغاز کنیم که شامل تغییر در قوانین ما، همینطور تقویت نهادهای آموزشی و همینطور افزایش آگاهی عمومی و در نهایت حمایت از زنها باشه.
بله، حتی گفته میشه وقتی که بعضی زنان عروسی میکنن، بعد از یکی دو سال شوهرانشون به کشورهای دیگه به خاطر کار کردن میرن و این زن در خانواده خسران به اصطلاح مثل یک مزدور زندگی میکنه. حتی گفته شده که از طرف ایوار یا خسر سر از این تجاوز جنسی صورت گرفته. خب این زنان به خاطر ترس از سرزنش خانواده یا جامعه سکوت میکنن. این کار در زندگی این زنان چه عواقبی خواهد داشت؟
بله، ادعایی که مطرح شده بسیار جدی و تأسف باره. خشونت جنسی علیه زنها به ویژه در شرایطی که زنها در چنین شرایطی بیشتر آسیب پذیرن، مانند نبود حمایت قانونی و اجتماعی کافی، واقعا نگران کننده است. اما خب این یک بخش کوچکی از خشونت هایی است که علیه زنها در داخل خانواده صورت میگیره، مخصوصا متاسفانه همینطوری که شما یاد کردید، تجاوز جنسی توسط اطرافیان و کسانی که زنها به اونها اعتماد دارن و در کنار اونها زندگی میکنن. زنان افغانستان که قربانی خشونت خانوادگی و به ویژه تجاوز جنسی هستند، اغلب به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و ترد شدن از جامعه و خانواده و نبود حمایت قانونی معمولا مجبور به سکوت میشن و چنین سکوت‌های طولانی مدت عواقب بسیار جدی و ویرانگری برای سلامت روان و همینطور سلامت جسم این زنها داره. و در کل میشه گفت که سکوت زنها در برابر خشونت خانگی در افغانستان نه تنها به خود زن آسیب میرسانه، بلکه به کل جامعه آسیب میرسانه و جامعه را متحمل خسارت میکنه و در نهایت از پیشرفت و توسعه پایدار کشور جلوگیری میکنه.
بله، خب مسئولیت خانواده چی و چگونه میتونن از دخترانشان حمایت کنند؟
مسئولیت خانواده ها در مواجهه با خشونت خانگی علیه دختران و زنان بسیار مهم به شمار میره. خانواده ها به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی باید به عنوان پشتیبان اصلی زنان و دختران عمل کنند. ترویج برابری جنسیتی، ایجاد فضای امن برای صحبت و گفتگو، حمایت بی قید و شرط از زنان و دختران، همکاری با نهادهای حمایتی و آموزشی و در راستای آموزش مهارت‌های زندگی به دختران و همینطور زنان از جمله اقداماتیه که خانواده‌ها میتونن برای جلوگیری و مقابله با خشونت خانوادگی اقدام بکنن. با این اقدامات خانواده‌ها نه تنها از دختران و زنان محافظت میکنن، بلکه به ایجاد جامعه امن‌تر و برابرتر برای زن و مرد کمک میکنن. و به عبارت دیگه میشه گفت که خانواده‌ها باید به جای سرزنش فرد قربانی و فردی که دچار خشونت جنسی یا هر نوع خشونت دیگه شده، از چنین فردی حمایت کنن و به چنین افرادی کمک کنن تا از چنین شرایط دشوار با آسانی عبور کنن. آموزش و همینطور آگاهی رسانی از ستون فقرات مبارزه با خشونت خانوادگی به شمار میره. با تغییر نگرش‌های جامعه نسبت به زنان و روابط بین فردی، ما موفق میشیم به تدریج خشونت را از خانواده‌ها ریشه‌کن کنیم. آموزش مهارت‌های زندگی مانند ارتباط مؤثر، حل مسئله و مدیریت خشم به افراد کمک میکنه تا به جای توسل به خشونت، مشکلات موجود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل بکنن. و همینطور آگاهی رسانی در باره حقوق زنها و عواقب مخرب خشونت خانوادگی موجب میشه قربانیان چنین خشونت‌هایی جرأت کنند که کمک درخواست کنند و جامعه باید نسبت به این مسئله حساس باشه. با این حال اجرای چنین برنامه‌هایی با چالش‌هایی مانند مقاومت در برابر تغییر، باورهای فرهنگی نادرست و همینطور کمبود منابع روبرو میشه. برای موفقیت در این زمینه ما نیازمند همکاری‌های همه جانبه همه اقشارها، مخصوصا سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها، مکاتب و خانواده‌ها هستیم. با ایجاد چنین همکاری قوی و گسترش آگاهی جامعه، ما موفق میشیم به تدریج به جامعه عاری از خشونت دست پیدا کنیم.
خب رای حل های عملی برای شکستن ای چرخی خشونت کدامو است؟ آیا ای گونه فرهنگ و سنت های ناپسند افغانستان میتونه باعث توجیه خشونت علیه زنان شوه و چی گونه میشه که باورها را تغییر داد تا حقوق زنان در خانواده محفوظ بمانه؟
راهکارهای شکستن چرخه خشونت خانوادگی در افغانستان نیازمند یک رویکرد چند جانبه و تلاش های همه جانبه همه اقشار و همه بخش های جامعه است. تقویت قوانین و اجرای عدالت یکی از پناهگاه های امن نیست که برای زنها میتونیم به وجود بیاریم. آموزش و همینطور آگاهی رسانی گسترده، حمایت از سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردان در مبارزه با خشونت های خانوادگی و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این موضوع از جمله راهکارهای مؤثر دیگری است که میشه با استفاده از این راهکارها از میزان خشونت خانگی و خانوادگی بر زنان و دختران کاهش داد. با آموزش مهارت‌های ارتباطی و همینطور حل مسئله و برابری جنسیتی، ما میتونیم یک نسل جدید تربیت یافته داشته باشیم که حاضر به تحمل خشونت علیه خود نباشند. زنانی که با خشونت مقابله کنند و هیچ گونه هراسی برای زمانی که با خشونت روبرو و دوچار میشن برای دریافت کمک نداشته باشن. همچنین تقویت نقش زنها در جامعه و نمایش موفقیت های زنها که متاسفانه در چنین شرایطی کاملا دور از ذهن به نظر میرسه، میتونه یک الگویی برای سایر زنها به شمار بره. به طور کلی شکستن چرخه خشونت خانگی در افغانستان نیازمند یک تغییر فرهنگی عمیق و تلاش‌های همه جانبه همه افراد جامعه است.
بله. خب آقای سعید اسماعیل هاشمی، استاد پوهنتون و مسئول در یکی از رسانه‌ها، خیلی ممنون از صحبت‌هایتان و برنامه. سپاس.
موفق و پیروز باشید.
و امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان، این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده، علایار مرکار.
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی که میتوانی. جهان و زندگی را لنگر هستم، زن هستم من، زن هستم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم، به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خواند که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چگونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیایی. این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیایی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرفی تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتیم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشه، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی که گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم، این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیایی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیایی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشد. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تعام اما 38 گرم نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود.
در ادامه درس تحفظ کتله انحلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایط را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخشی از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف 8 در کیمیای صنف 8 در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می‌آیند. اینکه چگونه می‌توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم. اکسایدها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست می‌آیند. یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم از هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم، فرانسیم از گرفته الا گازات نجیبه تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنن با یک مرکبی را میسازن به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکسایدها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونن با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتونن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکسایدها. در قدم دوم نامگذاری اکسایدها. به خاطر نامگذاری اکسایدها از روش های ذیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکسایدها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکسایدها دو نوع اکسایدها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکسایدهای فلزی هست و دیگری اکسایدهای غیر فلزی. اکسایدهای فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکسایدهای غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما شما اول اکسایدهای فلزی را طریقه نامگذاریشان را تحت بحث قرار میدیم. به خاطر نامگذاری اکسایدهای فلزی نام فلز را با کلمه اکساید یکجا کرده در طریقه نامگذاری کامل میشه. مثلا در نظر میگیریم سدیم اکساید، نام سدیم اول نام فلز بعد کلمه اکساید اضافه میکنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سدیم و اکسیژن است، اول نام سدیم که فلز است بعد کلمه اکساید با او اضافه میکنیم. و همچنان در قدم دوم در مثال دوم کلسیم اکساید، اول نام فلز بعد کلمه اکساید. و همچنان کلمه آلومینیوم اکساید. این بود نامگذاری اکسایدهای فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتمهای غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. و جمع نمبر به رومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که 1 دانه کاربن و 2 دانه اکسیژن مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس همه قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست پس اکسیژن دو دانه هست کاربن دای اکساید. و یا هم دای نیتروژن مونو اکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شود. دای نیتروژن اکساید گفته نمیتونیم، دای نیتروژن مونو اکساید باید درش بگوییم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نایتروژن، 5 دانه نایتروژن، تری اکساید، 3 دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می‌کنین. برای شاگردان صنف نهم امروز در مضمون کیمیا هیدروکربن‌های آروماتیک تدریس می‌شود. در این بخش خواهیم خواند که آروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکبات را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که آروماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می باشد که هیدروکربن های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی آروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دست تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربن مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما میبینین به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات آروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار زایل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. گفته می تانیم موقعیت های یک و دو به نام ارتو، یک و سه به نام میتا و یک و چار به نام پارا یاد می شود. ارتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید این که معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد، شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل‌ها و ایتر را می خوانیم.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می‌خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی درس‌های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول‌هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می‌رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
چو بودم چون کتاب افتاده در کنج خاموش، کاش بودم چون کتاب افتاده در کنج خاموش، تا نگردد رو برو جز مردم دانا مرا، تا نگردد رو برو جز مردم دانا مرا، کاش بودم لال تاجو یندو در صحرا مرا، کاش داغ دل خویدا بودو از سیما مرا.
Oh,